اگر احیانا در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ نظر، پیشنهاد و یا انتقادی دارید، میتونید از طریق سامانه روابط عمومی سازمان صدا و سیما نقد، نظر و پیشنهاد خودتون رو با همکاران بنده در میون بذارید تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیمتون کنیم. سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان صدا و سیما 30162 هست و همینطور بدون گرفتن هیچ پیش‌شماره‌ای میتونید شماره 162 رو بگیرید و از این طریق نظرهای خودتون رو در مورد برنامه‌های رادیو فرهنگ بفرمایید تا انشالله بتونیم برنامه‌های بهتری رو تقدیم حضورتون کنیم با نظرهای سازنده‌تون. رادیو فرهنگ همراه شماست.
سلام ما سلام ما به کربلا یا اطهرت
سلام ما سلام ما سلام ما سلام ما به کربلا یا اطهرت.
گفتن از حسین علیه السلام گفتن از دریای بیکران است که آدمی توان درک عظمت آن را ندارد. تشنگانی هستیم در کنار بحر بیکران مقام و عظمت حسینی و توشه برمیداریم از زلال معرفت این دریا. بحر در کوزه. بحر در کوزه جرعه جرعه نوشیدن است از زلال معرفت اهالی فرهنگ و هنر. بحر در کوزه زمزمه آب حیات است برای تشنگان وادی دلدادگی. گفتگوی با شخصیت‌های مشهور آیینی.
مجلس امام حسین خیلی محترمه، دست کم نگیرید نستجی رو بالله، شوخی نکنید با مجلس اعضا، بی احترامی نکنید.
استاد قدرت الله لطیفی نسب.
قدیمی ها، بزرگان، رجال، اینها تو مجلس امام حسین اصلا محال بود بخندن، محال بود حرف لغو بزنن، محال بود حرف خارج بزنن، همش و به عزاداری مشغول بودن، گریه میکردن، ناله میکردن، احترام میکردن اصلا فی نفس خود مجلس رو. یعنی خود مجلس که به نام امام حسین برپا میشه محترمه، باید احترام کرد، ادب به خریدا.
و به نظر من وقتی قدیما تو در دیوان می نوشتن که وارد جلسه امام حسین میشید، با وضو بیاد یه درس بود. دو زانو باید بشینید، با ادب باید بشینید، با وضو باید بشینید، حواسمون فقط به ذکر آقای امام حسین باشه. ضمن این که این ادب رو تسری میدادن در جلسه امام حسین، حتی چراغا رو خاموش میکردن، اینا هم نشون دهنده بود که باید در جلسه امام حسین یه جور دیگه ای باشیم که نبودیم و نیستیم.
محمد رضا طالقانی، پیشکسوت ورزش.
قدیما به خاطر اینکه احترام مردم جور دیگه ای بود و دو جلسه امام حسین با آداب خاصی می اومدن و این چیزایی که الان متداوله متاسفانه اون زمان ها نبوده، چرا که الان یه جورای دیگه ای دارن عزاداری میکنن. عزاداری ها بسیار از نظر من الان فرق کرده و من اصلا دوست ندارم، به همین دلیل پناه بازار آوردم و حیات مذهبی سنتی من میرم دیگه، اینطور جایی که این چیزایی که هرموز متداوله من نمیرم، به خاطر اینکه کمتر چیز گیرم میاد.
این یه حس باطنی و یک حال درونیه. من بارها و بارها شده که در ورود به حسینیه آدم های فاضل و اهل علم و اهل منبر رو دیدم که اومده چارچوب در ورودی حسینیه رو ایستاده، ادب کرده، بعد آرام یه ذکری زیر لب گفته، بعد درگاهی در حسینیه رو بوسیده، بعد آهسته قدم برداشته، همینطوری که داشته میومده آرام آرام یه اذکاری رو میگفته، بعد آرام آرام اشک از گوشه چشماش جاری شده، بعد وارد حسینیه شده، بعد رفته نشسته توی مجلس. کاری هم نداشته که این مجلس مملو از جمعیت یا خالی از جمعیت. گفت ما درون را بنگریم و حال را، نیبرون را بنگریم و قال را.
یکی از صحنه‌هایی که جاش خالیه برای من و یکی از تصویرهایی که در ذهنم مونده از دوران کودکی و نوجوانی، تصویر پیرمردهایی است که اینها در دهه محرم جوان می‌شدند.
مهدی امین فروغی، پژوهشگر و نویسنده.
70 سالش بود، 80 سالش بود. شما بین و طلوعین اینها رو در این کوچه ها می دیدید که پیرهن سیاه بلند تنش کرده، همه خوابن. این مثل یک جوان قبراق، پیرهن سیاه بلند، از این کوچه به اون کوچه سایه وار، از این هیئت به اون هیئت می رفتن برای عزاداری و آدم های عجیب به راستی شگفت انگیزی بودن. جای خالی اینها رو من به شدت حس می کنم، یعنی این تصویرها رو دلم می خواد که باز ببینم و برگردم به اون دوران. روز هفتم محرم که می شد، شما صبح اگر یکی از اینها رو ملاقات می کردید حیرت زده می شدید. دیگه آب نمی خوردند. اولین روزهی که صبح رفته شنیده که آب رو بر اردوی حسینی بستن، این دیگه از زمان و مکان خارج شده، خودش هم رفته کربلا و دیگه آب نمیخوره. روز هفتم محرم طی میشد، روز هشتم محرم حالشون بحرانی تر میشد، واقعا حالشون بحرانی میشد و این قابل درک بود برای جوان خامی مثل ما. این قابل درک بود، اینقدر نموده بیرونی داشت. حرف بیهوده نمی زدن، حرف یاوه نمی زدن، عمدتاً ساکت بودن. تنها جایی که صدای اینها رو شما می شنیدید در شیون هاشون بود.
حتی پاشونو دراز نمی کردن بعضی از بزرگان، چهار زمین نمی شستن و گفتن اینجا در محضر خداست، در محضر وجود مقدس بقیت الله هستیم، باید دوزادو بشینیم، مؤدب بشینیم. مجلسی که به نام امام حسین برپا میشه خیلی محترمه، هر چه هست چون مجلسه.
اصلا برخی وقتی نام مبارک از سید الشهدا رو میبرن، خودشونو در اونجا فرض میکنن، اصلا خودشونو میبینن. و همین دلیل خیلی ها بودن که وقتی روزه میخوندن اصلا از هوش میرفتن. شما خدا رحمت کنه مرحومای آیت الله محسن، سید محسن حکیم رو شما نگاه بکنید، سر منبر وقتی داره از روی مقتل، از روی مقتل، مقتل ابی مخنف مثلا داره میخونه، شروع میکنه لطمه به صورت زدن، عمامه رو میندازه و خودش رو از بالای منبر بی اختیار پرت میکنه پایین. این مال همون جلسه هست.
حسن سلطانی، مجری.
آی برادر من، آی شنونده عزیز، این مال توی موبایلا و به صورت کلیپ‌های کوتاه پخش کردن نیست. این بعدش میشه گناه، نمیشه انتشار یک مجلس خوب. این مجلس مال همونجاست، مال اون حاله، مال اون حسه. خیلی از نوارهایی که ما به صورت روزه تو ماشین میگذاریم، ای بسا گناه میکنیم و ثواب نمیکنیم. این مجلسی که شما دارید میشنوید، همه مجلس، در و دیوار و پنجره و آدما و فرشته ها و ملائک اونجا داشتن از تمام وجود، با تمام وجود وقتی روزه خوان، روزه از سید الشهدا رو میخونده گریه میکردن. اما امروز من نوارو گذاشتم تو ماشینم، تخمه هم میشکنم، رانندگی هم میکنم، با همسرم هم حرف میزنم، اینم روزه داره پخش میشه. این روزه هر سخن جا و هر نکته مکانی دارد.
عصر رسانه از راه رسید، رسانه اومد و بساط خودش رو پهن کرد، همه چیز رسانه‌ای شد. منبر رسانه‌ای شد، مداحی رسانه‌ای شد، سینه زنی رسانه‌ای شد. تا پیش از این که مردم در تلویزیون سینه زنی ببینن، عزاداری ببینن، شخص برای شرکت در مجلس عزای امام حسین راهی نداشت جز این که از منزل حرکت کنه و برود در یک تکیه‌ای حسینیه‌ای با یک آدابی شرکت بکنه و اونجا بنشینه پای ذکر مسائل امام حسین. رسانه آمد همه اینها رو برد تو خونه ها. شخص در حال قفلت، بی توجه، در حالت نامناسب در خانه نشسته، تلویزیون داره روزه قتلگاه پخش میکنه، روزه قتلگاهی که روزه خانه های قدیم منبری ها به خودشون اجازه نمیدادن مگر در شرایطی خاص، در مجلسی خاص این روزه رو بخونن.
خدا سلامتش بده استاد حجری آقای انسانی. یادم سالهای 62-63، شاید مثلا تا 66-7 که دیگه انقدر بهشون فشار آوردن که دیگه مقاومت میکردن، اجازه نمیدادن مجلس روزخانی و عزاداری رو ضبط بکنن. بارها من ازشون خواهش کردم، از رادیو میخواستن بیان ضبط بکنن، میگفتن عزیزم این مال همین مجلسه، این حسه، این حاله، این شعره مال همین مجلسه. وقتی از این مجلس رفت بیرون شما با این حس و حال گوش نمی کنی، میگی این چرا اینجوری گریه میکنه، این چرا اینجوری داری میخونه، این حرفه چی اینجا زده. باید تو اون حسه قرار بگیری، تو اون حاله قرار بگیری، تو اون فضای قرار بگیری تا معنا و مفهوم و حس و حال این شعر و این حرف و این تیکه و این مقتلی که اینجا خوانده شده رو در بیابی. در غیر این صورت خارج از این فضا گوش بکنی، نه حالت عوض میشه، نه گره ازت باز میشه، نه تغییری در تو به وجود میاره.
جز به شرط ادب، قدم من به خرابا شرط ادب که ساکنان درش محرمان پادشاه.
و در کوزه سفر به روزه های بهشت سلام است، سفر به مجالس و محافل ذکر و یادآوری است از حماسه حسینی. محرم خانی های اهل دل است در آینه ادب و آداب عاشورایی، عزاداری هایی برآمده از سمت ارادت و عشق.
در گذشته اگر صدای یک عده‌ای که سینه می‌زدند رو شما از دور می‌شنیدید، نه اگر یک نوحه‌ای رو یک کسی می‌خواند و شما از دور می‌شنیدید، اگر در حال غفلت بودید، یه قدری باعث می‌شد این استماع این صدا که شما مراقبتی بر خودتون بکنید و از اون حال خودتون رو بیرون بیارید به احترام این نوحه. اما باعث تأسفه که در روزگار ما با بسیاری از این نوها می شود مجلس غفلت آراست.
اینجا دیگه تو خونت نیست، اینجا دیگه تو کوچه نیست، اینجا دیگه مجلس دیگه نیست، اینجا مجلس امام حسینه، محترمه.
استاد قدرت الله لطیفی نسب،
اینجا لعل به این که مادرش فاطمه زهرا سلام الله علیها حضور داشته باشه، مجلس امام حسین دست کم نگیرید، سبک نگیرید، احترام کنید، مؤدب باشید تا اون رحمتهای خاصه خداوند بر شما نازل بشه.
اما و صد اما، کسی هم که میخواهد بیاید باید بدونه کجا داره میره. باید بدونه کجا داره میره. اولا به مجلس عزا میره. من اینجا که الحمدلله نشنیدم ولی واقعا در برخی از مجالس میان به من اعتراض میکنن آقا این مجلس شما میاد صحبت میکنید طرف خانم ها اصلا عزا نیست، بازار مده.
حجت الاسلام معاونیان
جوری در این چند شب شرکت کنید که اگر مادر خودت بمیرد اونجوری لباس میکوشی میاد. جوری شرکت کن که اگر جوان خودت تیکه تیکه بشه جلو دست و پا بزنه بعد به فکر لباستی که مد لباست چه باشه. یه لباس مشکی ساده مرد و زنش رو دارم عرض میکنم ها، لباس عذاب پوش، لباس عذاب، لباس عذادار که اگر فاطمه زهرا وارد شدند تو رو در حال عذاب ببیند.
عالم بود، اهل اخلاص و بندگی، روضه‌خوان و منبری. آیت الله بهجت گفته بود جواب سلام امام را می شنوم هر زمانی که به سید الشهدا علیه السلام سلام می دهم. این توفیق را به خاطر شکستن نفس دارم. منبرهایم زیاد بود، دوست داشتم منبرم منبر شکن باشد، منبر قبلی ها را کم رنگ کنم. زمانی تصمیم به ترک این عادت گرفتم، سخت بود. عهد بستم 40 روز منبر نروم هر بار که این فکر به ذهنم خطور کند. میخواستم نفسم را تربیت کنم. چند چله مجبور به ترک منبر شدم. دست آخر آن عادت زشت رهایم کرد. جایزه همین نفس کشی است شنیدن سلام ابا عبدالله علیه السلام.
ما باید نقد بکنیم که چرا مجلسی برگزار نمی کنی که زیبنده نام مبارک از سید شهدا باشه. ما میگیم در مجلسی که تو برگزار کردی فرشتگان و ملائک وارد این جلسه میشن. مجلسی که فرشتگان و ملائک واردش میشن، مجلسی که میگیم متعلق به صاحب عزای اصلی حضرت صاحب سلام الله علیه روح الله فدا هست، بایستی اگر آقا رو حاضر و ناظر میبینی بایستی در شعری که میخوانی دقت بکنی، در مطلبی که میتونی دقت بکنید، در ادب جلسه در نشستن دقت بکنید، در لباس پوشیدن دقت بکنید. اگر این گونه اونها رو حاضر و ناظر میدونی عزاداری درست برگزار میکنید.
تو مجلس امام حسن لحظه اول وقتی یه نفر دم در وایساده کفشای ما رو حتی جفت میکنه، الان ببینید بعضی از وقتا میبینید که کفشای مردم واکس هم میزنه، این نشون دهنده عظمت این مجلسی که ما داریم وارد میشیم.
محمد رضا طالقانی پیشکسوت ورزش.
پس باید ما ببینیم، گرد چشمون بصیر نیست و نمی‌بینیم که اونجا هست، ولی همین که ادب میکنیم و درست بیایم و به نظر من همین که به آداب معاشرت غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، تو جلسه امام حسین دروغ نگیم، نگاه بد نشته باشیم، ظن بد نشته باشیم، این کافیه. که الان متاسفانه اینها الان در حیات ما کمتر دیده میشه.
وارد شدن به این ماه سر سفره امام حسین علیه السلام نشستن، آداب عرفی را ملاحظه کنیم رفقا، ادب اقتضا میکنه ملاحظه. خب میگیم برای چی آقا ملاحظهش لازمه؟
حجت الاسلام بندانی نیشابوری
در احوال بزرگواری که خب بند خدا معمولی بود اما خیلی ملاحظه میکرد، نوشتن دو کتب بعد همه چیز برای ورود به محرم ملاحظه میکرد، مرد. بعد 36 سال 37 سال آمده بودن پسرشو تو قبرمون بذارن، میدن بدن صحیح و سالمه، یه مرد عادی قصابم بود، به عمراتش میرسید و ملاحظه میکرد. این چه جور بود و احوالش تو فقط؟ خیلی قبل از محرم ملاحظه بود برای رفتن به محرم. بی وضو دست بی کتیبه های مشکی نمیزد، بنوشتن اینجا نها به کتیبه. این آدمی بود آب فرات داشت و خونش، هر که مریض میشد اومد در خونه این. اونقدر این ملاحظات در 50-60 سال 70-80 سال عمرش اثر گذاشته بود که یه وقت به یکی از علما گفته بود من یک کسی در زد زنی، گفت حاجی فلانی چی شده چی شده؟ ساعت 12:30 یک بود، گفت یه سر آب فرات بده بچه‌مو، دکتر جواب کرده داره میمیره علاج نداره، گریه زود باش زود باش. دویدم رفت میگفت دیدم یه قطره نیست تو نیست، گفتم یا آقا عبدالله چیکار کنم؟ آب حوض حیات تازه عوض شده بود زلال، حریدم یه استکان زدم بود تو آب، گفتم السلام علیک یا آقا عبدالله کربلا، اومدم دادم به اون سن، گفتم آقا نام شما رو خوندم، من معتقدم قطره ای نه این استکان آب عالم رو زنده میکنه. فردا صبح دیدم در میزنم یه کله قندی از دیا آورده بود برام، دم دست بچه دستش آب. اینا این ملاحظات داشتن رفقا، این ملاحظات اونم نتیجهش نام سید الشهدا علیه السلام آب رو شافی قرار داده کما الفرات.
عمدتاً چیزهایی که ما در حسرتش هستیم سیاهی نبود و نیست، تبلو سنج نبود و نیست، چون اونها الانم هست. الان کتیبه ها و سیاهی هایی که به در و دیوار آویخته میشه بسیار مجللتر، پرشکوه‌تر و بیشتر در اونها تغییری حاصل نشده. در تبلو سنج ها همون هست و ما اصلا دلداده تبلو سنج نبودیم، ما دلداده کسانی بودیم که اینها وقتی با اونها مواجه می شدیم به راستی یک حرمی از نفسهای اینها شما رو زیر رو میکرد. در حسرت اینها هست
قاصدی کو که فرستم به تو پیغامی چم تا در شهر فراغ و قموم آلامی چم آخر ای راد جون حال دلم برد از اون.
ادب می کنم و به عظمت مقام صبر امام حسین علیه السلام روزه می خوانم، از خداوند مهربان ظهور فرزند صابرش را به دعای فرج می خواهم.
حاصل از عمر نمونده جز ایامی جن ابی عبدالله. ما راه عشق تو یک اوم به سر بیمودیم، آخر دوست تو هم پیش به نهگامی جن آقا جان مولا
ما در گذشته وقتی مثلا مرحوم سیبه وی رو شما میدیدی از دور داره میاد، اون پیر مرد قد خمیده محاسن بلند ابروهای پرپشت و عصازنون میدیدید او رو که داره از دور میاد، شال سفید به کمر، واقعا آدم احساس میکرد مثلا حبیب ابن مظاهر داره میاد از روبرو. و من خودم بارها ایشون رو وقتی میدیدم میگفتم خب حبیب ابن مظاهر باید یه همچین شکلایی بوده باشه قاعدتا. آیون
برادران شما جوانهای عزیز، امام زمان رو زیاد به آب خورید، غفلت نکنید. نه اینکه ما هر دعایی خواستیم بکنیم آخر بار بگیم به عجل، این درست نیست. اول دعا ما و دعای آقاوش واجبه، چون ولی ماست، صاحب ماست، همه کاره خداست، ناظر کله.
و شما وقتی ایشون رو میدیدید تا ساعاتی حالتون عوض می شد. در یک چهارراهی، در یک کوچه ایشون عبور کرد رفت، تا شب خاطرش می موند براتون، می گفتید امرو فلانی رو دیدم، یه معنویتی در شما شکل می گرفت.
این ادبه در همه جا باید ساری و جاری بشه، یعنی من ناظم ادب نظامت، من مداح ادب مدح آل محمد، من مستمع ادب مستمع مجلس حسینی، من خادم امام حسین ادب. ما هم وظیفه داریم بایستی همواره مراقبت بکنیم. مراقبت کردن ساده ترین و بهترین و واضح ترین و روشن ترین المان و نشانش این استش که حضرت حجت سلام الله علیه رو حاضر و ناظر بدانیم. نشانه و نمونه حاضر و ناظر بودنشون این که فرمود دوشنبه و پنجشنبه به یک روایت و هر روز غروب به یک روایت نامه اعمال و رفتار شما به ما ارائه میشه. ما ببینیم که وقتی این نامه رو میخونن، فرمود حاسبو قبل ان تحاسبو، آیا وقتی که این نامه رفتار و کردار ما به دست مبارک مولای ما رسید، مولای ما سلام الله علیه از دست ما راضی ان؟ اگر راضی ان خوشا به سعادت شما، هنی ان لکم. اگر خدای نکرده میخوانند و قصه عالم بر ایشون سنگینی میکنه، خب وای بر ما، خب نکنیم.
یک بررسی داشته باشید الان از اعمال اجمالی هفته گذشتم. حضرت نسبت به اعمال من چه حالی داشتن؟ ناراحتش کردی آقا را یا مسرورش کردی؟ اگر کاری کردیم خدایی نکرده که دل آقامون رو ناراحت کردیم، به درد بودیم، از خواهی کنیم از محضرمون بزرگوار و سعی کنیم عمل کرد ما طوری باشد که دل نازنین اون حضرت به درد.
در لحظه لحظه های تنفس، در ثانیه های تپش، یادم نرود که همه عالم محضر اوست.
من به بحثه ها هیئت میگفتم چه بحثه ها، شما به اندازه یه جو از حضرت ابن الحسن خجالت بکشیم بیایم بیرون گناه نمی کنیم. چرا؟ ناموس مردم میاد. من بگم اکبر تو برای فرز آقا دعا کرده، آقا میبینه ها، این نامحرم نگاه میکنه، اکبر بعدها چم میفروشه، اکبر بعدها گرم میفروشه، کارمون دعا میشه.
پیر غلام اهل بیت حاج اکبر رضایی،
او دلت هم واز میشه. این مردم میگن که ولایت امیرالمومنین، ولایت امیرالمومنین، چی داره نه چی نداره، هر کی نداره. شما الان اینجا روغنه بود، گازوئیل ریخته بودیم، نجاست بود، می نشستی تو این خونه من اگه می دیدی ها؟ کجا میخوای بشینه؟ اونجایی که تمیزه. ولایت کجا میشنه؟ ولایت تو اون دل میشنه که آبزار کنی اینجا رو، حرام نخوری، خیانت نکنی، آبزار کنی، گول بکاری، ولایت هم بیاد بشن اونجا. هم میگه خدا منی به وقت اینجا میگه بخشیدم.
در کوزه فرصتی است برای بررسی جایگاه و اهمیت عزاداری برای سالار شهیدان کربلا و تأثیرات آن بر فرهنگ و اخلاق مردم، فرصتی برای تبیین این نکته که این عزاداری ها چونان خونی گرم و حیات بخش در جان و رگ ما دویده و ما را از ظلم پذیری باز داشته است. این عزاداری هاست که حریت و حیات آزادی طلبانمان را تضمین کرده است.